نوار شماره 13، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 386. از اینجا روشن است که غیر و ناشبیه نیز معانی متعدد دارند. غیر اولاً به معنی مقابل همان به کار می رود، به طوری که هر چیز در مقایسه با چیزی یا با آن یک و همان است یا غیر از آن. ثانیاً غیر را در مورد اشیایی به کار می برند که نه مادهشان یکیست و نه تعریفشان. بدین معنی تو غیر از همسایت هستی. ثالثاً غیر در مورد موضوعات ریاضی به کار می رود. از این رو همان یا غیر را می توان به هر چیزی در مقام مقایسه با چیزی دیگر حمل کرد، به شرط اینکه چیزهایی که با هم مقایسه می شوند واحد و موجود باشند. زیرا غیر نقیض همان نیست و به همین جهت غیر را نمیتوان به لا وجود حمل کرد، در حالی که نه همان را میتوان حمل کرد، بلکه به همه اشیاء موجود میتوان حمل کرد، زیرا هرچه موجود و واحد است بر حسب طبیعتش یا با شیء دیگر یکیست یا با آن یکی نیست. پس همان و غیر بدین معنی با یکدیگر تقابل دارند، ولی فرق با غیریت یک و همان نیست، زیرا دو چیز که غیر از یکدیگرند لازم نیست که از جهتی معین غیر از یکدیگر باشند، زیرا هر موجودی یا همان است یا غیر. ولی شیئی که فرق دارد با شیئی معین و از جهتی معین فرق دارد، به طوری که باید چیز معینی وجود داشته باشد که آن دو شیء از حیث آن چیز معین با یکدیگر فرق داشته باشند. این چیز یا جنس است یا نوع، زیرا هر شیئی که با شیئی دیگر فرق دارد یا از حیث جنس فرق دارد یا از حیث نوع. دو شیء هنگامی از حیث جنس با یکدیگر فرق دارند که دارای ماده مشترک نیستند و از یکدیگر به وجود نمی آیند. پانویس: نداشتن ماده مشترک دلیل است بر اینکه ممکن نیست از یکدیگر به وجود آیند. تریکو: ادامه متن. یعنی به مقوله های مختلف متعلقند و هنگامی از حیث نوع با هم فرق دارند که به جنسی واحد متعلق می باشند و جنس آن چیزی است که به ذات به هر دو شیء قابل حمل است. ازداد چیزهایی هستند که با یکدیگر فرق دارند و تضاد نوعی فرق است. پانویس: تضاد حد اکثر فرق است، یعنی فرق کامل. تریکو: ادامه متن. درستی این سخن از طریق استقرار روشن می شود، زیرا می بینیم که همه ازداد فرق واقعی با یکدیگر دارند، نه تنها غیریت صرف. بعضی ازداد از حیث جنس با هم فرق دارند و بعضی تحت مقوله‌ای واحد قرار دارند و از این رو از یک جنسند و از حیث جنس یک و همانند. ما در جای دیگر گفته ایم که کدام اشیا از حیث جنس یک و همانند و کدام اشیا از این حیث غیر از یکدیگرند. صفحه 388. فصل چهارم: تضاد فرق کامل است. چون اشیایی که با هم فرق دارند فرقشان بسیار یا کم میتواند بود، از این رو فرقی هست که بزرگترین فرق هاست و من این فرق را تضاد مینامم. درستی این سخن که تضاد بزرگترین فرق هاست از طریق استقرار روشن میشود، زیرا اشیایی که در جنس با هم فرق دارند راهی به یکدیگر ندارند و قابل انتقال به یکدیگر نیستند، بلکه از یکدیگر بسیار دورند و قابل قیاس با یکدیگر نمی باشند. در میان اشیایی که از حیث نوع با هم فرق دارند، دو طرفی که کون از آنها آغاز می شود از دادند و فاصله میان دو طرف و در نتیجه فاصله میان ضدین بزرگترین فواصل است. در هر جنسی آنچه بزرگترین است تام و کامل است، زیرا بزرگترین آن چیزی است که هیچ چیز نمیتواند از آن تجاوز کند و کامل چیزی است که در فراسوی آن چیزی یافت نمیشود. فرق کامل منتها و غایت فرق هاست، همچنان که در مورد اشیاء دیگر نیز شیئی را کامل مینامیم که به غایت رسیده است. در فراسوی غایت هیچ چیز وجود ندارد و غایت در همه چیز نهایت است و محیط بر همه چیز. از این رو آنچه به مرحله کمال رسیده است به چیزی نیاز ندارد. از اینجا روشن می شود که تضاد فرق کامل است، ولی چون اصطلاح ضد در معانی مختلف به کار می رود، از این رو کامل در مورد انواع ازداد به همان معنی صدق می کند که تضاد در مورد آنها صادق است. پانویس یعنی معنی کلمه کامل بر حسب معنی کلمه زد تغییر می‌یابد. تریکو معانی مختلف زد همکنون شرح داده خواهد شد و ما در زیرنویس به یکایک آنها اشاره خواهیم کرد. مترجم ادامه متن: اگر این سخن درست است، پس تردید نمی ماند در اینکه یک شی بیش از یک زد نمی تواند داشت، زیرا نه فرقی بزرگتر از بزرگترین فرق وجود دارد و نه بیش از دو نقطه می توان یافت که دورترین نقاط از یکدیگر باشند. پانویس سایر تعاریف تضاد در کتاب پنجم دلتا فصل 10 تشریح شده است. تریکو ادامه متن: و به طور کلی اگر تضاد فرق است و اگر فرق میان دو شی وجود دارد، پس تضاد به عنوان فرق کامل نیز فقط میان دو شی وجود میتواند داشت. سایر تعاریف ازداد نیز به ضرورت صادقند، چه نه تنها فرق کامل بزرگترین فرق هاست. پانویس این نخستین معنی ضد است. مترجم ادامه متن: زیرا ما میان اشیایی که خواه از حیث جنس و خواه از حیث نوع فرق دارند، فرقی بزرگتر از فرق کامل نمی توانیم یافت و ما نشان داده ایم که میان یک شیء و اشیاء بیرون از جنس آن فرق وجود ندارد. پانویس گویا اشاره ارسطو به اواخر فصل سوم همین کتاب دهم است، ولی در آنجا چنین سخنی گفته نشده است، بلکه به عکس گفته شده است: هر شیء که با شیء دیگر فرق دارد، یا از حیث جنس فرق دارد یا از حیث نوع. یعنی مثلا میان سفید و خط نه فرق وجود دارد و نه تضاد، در حالی که میان سفید و سیاه هم فرق کامل وجود دارد و هم تضاد. مترجم ادامه متن: و در میان اشیایی که از حیث نوع فرق دارند، فرق کامل بزرگترین فرق هاست، بلکه از اشیاء داخل در یک جنس نیز دو شیء که بزرگترین فرق را با یکدیگر دارند ضد یکدیگرند. پانویس معنی دوم زد. مترجم ادامه متن: زیرا فرق کامل بزرگترین فرق میان انواع یک جنس است و علاوه از اشیاء موجود در ماده پذیرا، دو شیء که بزرگترین فرق ها را با یکدیگر دارند ضد یکدیگرند. پانویس معنی سوم زد. مترجم ادامه متن: زیرا ماده ازداد یک و همان است و به علاوه از اشیایی که به قوه واحد تعلق دارند، دو شیء که بیش از همه با یکدیگر فرق دارند ضد یکدیگرند. پانویس ضد به معنی چهارم. مترجم ادامه متن: زیرا علمی که با یک جنس اشیا سر و کار دارد علمی واحد است و در میان این اشیا فرق کامل بزرگترین فرق هاست. تضاد نخستین و درجه اول تضاد ملکه و عدم است، ولی نه هر عدم، زیرا عدم معانی متعدد دارد، بلکه عدم کامل. پانویس مثلا رنگ قهوه‌ای که عدم سفید است عدم کامل نیست و از این رو ضد سفید به معنی تضاد نخستین و درجه اول نیست. عدم کامل در مورد سفید و سیاه است. مترجم ادامه متن: از داد دیگر با توجه به این تضاد نخستین ضد نامیده می شوند، یا برای اینکه این تضاد را دارند. پانویس مانند جسم سفید و جسم سیاه. مترجم ادامه متن: یا برای اینکه آن را پدید می آورند، یا توانایی پدید آوردن آن را دارند، و یا کسب یا از دست دادن این ازداد یا ازداد دیگر هستند. چون تناقض و عدم و تضاد و اضافه اقسام تقابلند و چون در میان اینها تناقض در درجه اول قرار دارد و میان دو متناقض واسطه‌ای وجود ندارد، حالان که میان دو زد ممکن است واسطه‌ای وجود داشته باشد، پس معلوم می شود که تناقض و تضاد یک و همان نیست. عدم قسمی از تناقض است، زیرا آنچه متحمل عدم است خواه عدم مطلق و خواه عدم از حیثی معین، یا اصلا فاقد استعداد دارا بودن چیزی است یا فاقد چیزی است که بر حسب طبیعتش بایستی آن را می داشت. همینجا به فرقی در معنی آن دو بر می خوریم که در جای دیگر توضیح داده ایم. پانویس کتاب پنجم دلتا فصل 22. مترجم ادامه متن: پس عدم قسمی تناقض است یا ناتوانی است که یا ماده پذیرنده سبب آن است و یا با آن ماده همراه است. از این جهت است که عدم بعضی اوقات می تواند وجود واسطه ای را بپذیرد. پانویس مثلا میان عادل و غیر عادل وجود واسطه ممکن است. رجوع کنید به 1061 آ. مترجم ادامه متن: در حالی که تناقض واسطه نمی‌پذیرد، زیرا هر شیء یا باید برابر باشد یا برابر نباشد، ولی هر شیئی همیشه برابر یا نابرابر نیست، بلکه تنها شیئی چنین است که پذیرای برابری است. چون کائن‌هایی که در ماده روی می‌دهند جریان خود را از ازداد آغاز می‌کنند، بدین ترتیب که یا از صورت و ملکه صورت و یا از عدم صورت یا شکل شروع به پیشرفت می‌کنند، پس روشن است که هر ضدی عدم است، ولی هر عدمی ضد نیست. علت این امر این است که شیئی که متحمل عدم می شود ممکن است آن را به انواع مختلف متحمل شود. پانویس مثلا رنگ قهوه‌ای عدم سفید است و سیاه نیز عدم سفید است، ولی فقط سیاه به عنوان دورترین نقطه از سفید ضد سفید است، زیرا در مورد اخیر عدم عدم کامل است. تریکو ادامه مد: ضد چیزی است که تغییر از آن به عنوان دورترین نقطه مقابل آغاز می شود. درستی این سخن از طریق استقرار نیز روشن می شود، زیرا هر تضاد متضمن عدم به عنوان یکی از دو طرفش می باشد، ولی نه در همه موارد به نحو برابر. مثلا از یک طرف نابرابری عدم برابری است و بی شباهتی عدم شباهت، ولی از طرف دیگر رذیلت عدم فضیلت است. چون که گفته ایم اینجا فرقی هست. در بعضی موارد به سادگی می گوییم که شیء دچار عدم است، ولی در بعضی موارد دیگر میگوییم شیء در زمانی معین یا در جزئی معین، مثلا در سنی معین یا در جزئی مهم یا از همه حیث دچار عدم است. از این اختلاف معانی میتوان دریافت که چرا در بعضی موارد عدم وجود واسطه ای ممکن است، مثلا بعضی آدمیان نیکند و نبد، ولی در بعضی موارد دیگر وجود واسطه ممکن نیست، مثلا عدد یا باید فرد باشد یا زوج. به علاوه بعضی ازداد موضوع کاملا معینی دارند و بعضی نه. پانویس مثلا موضوع معین و منحصر فرد و زوج عدد است، ولی موضوع نیک و بد هر چیزی ممکن است باشد. تریکو ادامه متن: بدین ترتیب روشن شد که یکی از دو طرف ضد همیشه عدم است، ولی همینقدر کافی است که این سخن در مورد ازداد نخستین یعنی اجناس ازداد صادق باشد، مثلا در مورد واحد و کثیر، زیرا ازداد دیگر به اینها برمیگردند. صفحه 392، فصل پنجم، تقابل برابر با بزرگ و کوچک. پانویس: موضوع این فصل تشریح این نکته است که تقابل مساوی با بزرگ و کوچک تقابل به معنی تضاد نیست، و بنابراین یا باید تقابل به معنی تناقض باشد یا تقابل به معنی ملکه و عدم. تریکو ادامه متن: چون هر چیز فقط یک ضد دارد، می توان پرسید پس چگونه است که برابر با بزرگ و کوچک تقابل دارد و واحد با کثیر؟ کلمات آیا یا را همیشه در مورد دو چیز متقابل به کار می بریم. مثلا می پرسیم آیا فلان شی سفید است یا سیاه، یا آیا سفید است یا سفید نیست، و هرگز نمی پرسیم آیا فلان شی انسان است یا سفید، مگر در مواردی که سؤال ما بر فرضی معین متکی است. مثلا می‌پرسیم آیا کلئون آمده است یا سقراط. پانویس: یعنی فرض می‌کنیم که کسی که آمده است یا کلئون باید باشد یا سقراط. این نوعی تقابل مصنوع است به تقلید از تقابل طبیعی سفید و سیاه. تریکو ادامه متن: اینجا هیچ ضرورتی نیست بر این که تنها یکی از دو شق صادق باشد، ولی با این همه این نحوه سؤال هم تقلید از سؤال مربوط به دو چیز متقابل است، زیرا فقط در مورد دو چیز متقابل صدق هر دو حالت ممتنع است، و هنگامی که در مورد کلئون و سقراط سؤال می کنیم وجود این امتناع را از پیش فرض می کنیم و از این رو می پرسیم کدام یک از آن دو آمده است. چه اگر آمدن هر دو را در آن واحد ممکن فرض می کردیم سؤال بی‌معنی می بود، اما اگر هم آمدن هر دو را در آن واحد ممکن می بود، باز سؤال صورت سؤال از دو چیز متقابل را می یافت، یعنی سؤال از واحد یا کثیر. مثلا می پرسیدیم آیا هر دو آمدند یا یکی آمده است؟ چون سؤال آیا یا همیشه در مورد دو چیز متقابل پیش می آید، پس وقتی که می پرسیم آیا فلان شی در مقایسه با شیئی دیگر بزرگتر یا کوچکتر است یا برابر با آن، این مسئله سر بر می دارد که میان برابر در یک سو و بزرگتر و کوچکتر دست سوی دیگر چگونه تقابلی وجود دارد؟ برابر نه ضد یکی از آن دوست و نه ضد هر دو با هم. برابر چرا باید بیشتر ضد بزرگتر باشد تا ضد کوچکتر؟ به علاوه برابر ضد نابرابر است، پس اگر ضد بزرگتر و کوچکتر نیز باشد لازم می آید که برابر بیش از یک ضد داشته باشد. اما اگر نابرابر همان معنی را دارد که بزرگتر و کوچکتر با هم دارند، در این صورت برابر ضد هر دو خواهد بود و این اشکال عقیده کسانی را که می گویند نابرابر دو است تایید می کند. پانویس اشاره به افلاطون است. رجوع کنید به 1087 بی. راست، ادامه متن. ولی نتیجه قبول این فرض این خواهد بود که یک چیز ضد دو چیز باشد و چنین امری ممکن است. به علاوه برابر واسطه میان بزرگتر و کوچکتر است، در حالی که ضد واسطه نیست و تعریف ضد نیز حاکی از واسطه بودن ضد نمی باشد. زیرا ضد اگر واسطه میان دو چیز دیگر بود فرق کامل نمی بود، بلکه خود ازداد همیشه میان خود واسطه ای دارند. پس باقی ماند این که بگوییم برابر با بزرگ و کوچک یا به عنوان سلب تقابل دارد و یا به عنوان عدم. ولی برابر ممکن نیست سلب یا عدم یکی از آن دو باشد، زیرا چه علتی هست بر این که برابر سلب یا عدم بزرگتر باشد ولی سلب یا عدم کوچکتر نباشد؟ پس برابر سلب عدمی هر دوست. پانویس برابر سلب و نفی بزرگتر و کوچکتر است، زیرا برابر چیزی است که نه بزرگتر است و نه کوچکتر. تریکو ادامه متن. بدین جهت آیا یا فقط نسبت به هر دو با هم به کار می رود، نه نسبت به یکی. مثلا نمی پرسند آیا بزرگتر است یا برابر و همچنین نمی پرسند آیا برابر است یا کوچکتر، بلکه همیشه هر سه را در جمله سوالی می گنجانند. پانویس یعنی می پرسند آیا بزرگتر است یا برابر یا کوچکتر. تریکو ادامه متن. ولی در اینجا عدم ضروری نیست، زیرا هر چیزی که بزرگتر یا کوچکتر نیست به ضرورت برابر نیست، بلکه فقط چیزهایی برابرند که بر حسب طبیعتشان می توانند این صفات را دارا باشند. پس برابر چیزی است که نه بزرگ است و نه کوچک، هرچند بر حسب طبیعتش می توانست کوچک یا بزرگ باشد. برابر به عنوان سلب عدمی با هر دو آنها تقابل دارد و بدین جهت واسطه ای میان آنهاست. چیزی هم که نه نیک است و نه بد با نیک و بد در تقابل است، ولی نامی ندارد، زیرا نیک و بد هر یک در معانی متعدد به کار می رود و موضوعی که آنها را اخذ می کند در مورد همه معانی یکی نیست. وحدت موضوع بیشتر در مورد آنچه نه سفید است و نه سیاه صادق است، ولی این نیز نامی واحد ندارد، هرچند رنگ هایی که این سلب به عنوان سلب عدمی به آنها حمل می شود به یک معنی محدودند، زیرا آن رنگ ها یا باید خاکستری باشند یا زرد یا چیزی از این قبیل. بنابراین ادعایی که بعضی کسان در مقام خردگیری به میان می آورند درست نیست. اینان می گویند پس در همه موارد باید چنین گفت، چه اگر آنچه نه نیک است و نه بد واسطه میان نیک و بد است، پس باید چیزی هم که نه کفش است و نه دست واسطه میان کفش و دست باشد. این نتیجه گیری نادرست است، زیرا میان هر دو شی لازم نیست واسطه ای باشد. سلب دو متقابل در آن واحد فقط در مورد اشیایی ممکن است که میانشان واسطه‌ای و فاصله‌ای طبیعی وجود دارد، در حالی که در موارد دیگر فرقی وجود ندارد، زیرا در آن موارد اشیایی که در آن واحد سلب می‌شوند به اجناس مختلف تعلق دارند و در نتیجه موضوعشان یکی نیست. صفحه 395، فصل ششم، تقابل واحد و کثیر. همین گونه سوال‌ها را در مورد واحد و کثیر نیز می‌توان به میان آورد. چه اگر کثیر و واحد مطلقاً متقابل تلقی شوند، چند نتیجه محال حاصل می‌شود؟ زیرا در این صورت لازم می‌آید که واحد قلیل باشد، خواه قلیل به معنی مفرد و خواه به معنی جمع، مساوی قلیل و قلیلوها. زیرا کثیر با قلیل نیز تقابل دارد. پانویس ولی اگر واحد قلیل تلقی شود، تقسیم ناپذیری واحد از بین می رود، یعنی حتی وجود و هویتش از میان بر می خیزد، زیرا قلیل به یک معنی کثیر است. تریکو ادامه متن. به علاوه لازم می آید که دو کثیر باشد، زیرا دو برابر که کثیر است نام خود را از دو کسب می کند و در این صورت واحد قلیل خواهد بود، زیرا دو در مقایسه با چه چیز کثیر است؟ اگر نه در مقایسه با واحد که قلیل است، زیرا چیزی قلیل تر از واحد وجود ندارد. به علاوه اگر در طول دراز و کوتاه وجود دارد و اگر به همان گونه در مقدار بسیار و اندک وجود دارد و اگر کثیر بسیار است و اگر بسیار کثیر است، مگر در مورد شیء متصل که نهایاتش به آسانی تغییر می‌یابند. پانویس: مانند آب و سایر مایعات، زیرا آب بسیار است ولی کثیر نیست. تریکو: ادامه متن. پس قلیل هم باید مقدار باشد و واحد چون قلیل است باید مقدار باشد، یعنی قسمت پذیر به اجزا باشد و در نتیجه کثیر باشد، و چون مقدار است پس قلیل باید کثیر باشد. بنابراین واحد اگر قلیل است پس کثیر است و واحد باید قلیل باشد اگر دو کثیر است. ولی شاید با اینکه کثیر را به معنی بسیار نیز به کار می‌برند، میان آنها فرقی هست. مثلا آب بسیار است ولی کثیر نیست. کثیر را به اشیای قسمت پذیر اطلاق می‌کنند. کثیر به یک معنی زیادت را گویند، خواه زیادت به وجه مطلق و خواه زیادت به وجه نسبی، زیرا قلیل نیز کثیری است که متحمل نقصان است. و به معنی دیگر کثیر دلالت بر عدد دارد و کثیر تنها در این معنی با واحد متقابل است، زیرا وقتی که میگوییم واحد و کثیر، درست مانند این است که بگوییم واحد و واحدها یا شیء سفید و اشیاء سفید، و یا هنگامی چنین میگوییم که میخواهیم اشیاء سنجیده شده را با مقیاس مقایسه کنیم، و کثیر در این معنی نیز به کار می‌رود، زیرا هر عددی را از این جهت کثیر مینامند که از آحاد تشکیل یافته است و هر عددی را میتوان با واحد سنجید. و عدد کثیر است به عنوان چیزی که با واحد تقابل دارد، نه به عنوان چیزی که مقابل قلیل است. به این معنی خاص دو نیز کثیر است، ولی نه کثیر به معنی زیادت، خواه زیادت مطلق و خواه زیادت نسبی، بلکه دو کثیر اول است. ولی دو به عنوان دو مطلق قلیل است، زیرا کثیر اول است که از کثیرهای دیگر اندکتر است. به این جهت سخن آناکساگوراس درست نبود، آنجا که می گفت همه اشیا با هم بودند و هم از حیث مقدار یعنی کثرت نامحدود بودند و هم از حیث کوچکی. در واقع او می بایست به جای از حیث کوچکی می گفت از حیث قلت، و حالان که اشیا ممکن نبود از حیث قلت نامحدود باشند. چه برخلاف آنچه بعضی کسان می گویند واحد قلیل نیست بلکه دو قلیل است. پانویس: منظور آناکساگوراس این است که اشیا هم از حیث کثرت نامحدود بودند و هم از حیث کوچکی، یعنی اشیا هر قدر هم کوچک بودند باز هم دارای اجزای کوچکتر بودند. ایراد ارسطو به آناکساگوراس این است که چرا در مقابل کثیر کوچکی را قرار داده است نه قلیل را، و اگر در مقابل کثیر قلیل را قرار می‌داد سخنش نادرست می‌بود، زیرا کوچکی چون کوچکتر از هر کوچک وجود دارد نامحدود است، ولی قلیل نامحدود نیست، زیرا قلیل در عدد دو به پایان می‌رسد چون دو قلیل اول است. ولی تفسیر ارسطو از سخن آناکساگوراس صحیح نیست، زیرا چنان که گفته شد منظور واقعی آناکساگوراس کوچکی است و آناکساگوراس در سخن خود مرتکب اشتباه نشده است، و اگر می گفت اشیا هم از حیث کثرت نامحدود بودند و هم از حیث قلت، سخنش نادرست می بود. راست. ادامه متن. پس در اعداد واحد و کثیر با یکدیگر تقابل دارند، همچنان که مقیاس و اشیاء قابل سنجش با یکدیگر تقابل دارند، و این تقابل مانند تقابل آن دسته از اشیاء مضاف است که مضاف بودنشان ناشی از ماهیت و طبیعتشان نیست. ما در جای دیگر گفته ایم که اصطلاح مضاف به دو معنی به کار می رود. اولاً به معنی دو زد و ثانیاً به آن معنی که علم و معلوم در مقابل یکدیگر قرار دارند. در این معنی اخیر یک چیز از این جهت مضاف خوانده می شود که چیزی دیگر به آن مضاف است. هیچ مانعی نیست بر این که واحد کوچکتر از چیزی دیگر باشد، مثلاً کوچکتر از دو، ولی کوچکتر بودنش دلیل نیست بر این که واحد قلیل باشد. کثیر جنسی است که عدد به آن تعلق دارد، زیرا عدد کثیری است که به وسیله واحد سنجیدنی است، و واحد و عدد به یک معنی متقابل با یکدیگرند نه ضد یکدیگر. این دو به همان معنی متقابلند که چنان که گفتیم بعضی اشیاء مضاف با یکدیگر تقابل دارند، زیرا از آن جهت که واحد مقیاس است و عدد سنجیدنی است، این دو در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و با هم تقابل دارند. به همین جهت است که هر شیء واحد عدد نیست، مثلا شیء قسمت ناپذیر عدد نیست. علم نیز مضاف به معلوم تلقی می شود، ولی اضافه در اینجا همانگونه نیست که میان مقیاس و شیء سنجیدنی، زیرا هرچند ممکن است چنین بنماید که علم مقیاس است و معلوم به وسیله علم سنجیده می شود، ولی حقیقت این است که هر علمی دانستنی یعنی معلوم است، ولی هر معلومی علم نیست، زیرا به یک معنی خاص علم به وسیله معلوم سنجیده می شود. کثیر نه ضد اندک است، زیرا ضد اندک بسیار است، همچنان که کثیر به معنی متجاوز ضد کثیر به معنی متجاوزون ان هست، و نه ضد واحد، ولی به یک معنی این دو ضد یکدیگرند، زیرا یکی قسمت پذیر است و دیگری قسمت پذیر نیست، در حالی که به یک معنی دیگر آن دو با یکدیگر تقابل دارند، همان گونه که علم و معلوم با هم متقابلند، زیرا کثیر عدد است و واحد مقیاس عدد است. صفحه 399، فصل هفتم، واسطه ها. چون میان ازداد واسطه‌ای وجود می‌تواند داشت و در بعضی موارد واقعاً هم وجود دارد، پس واسطه باید از ازداد تشکیل یافته باشد، زیرا همه واسطه‌ها به همان جنسی تعلق دارند که ازداد که واسطه‌ها میان آنها قرار دارند به همان جنس تعلق دارند. ما واسطه به چیزی می‌گوییم که شیئی که تغییر می‌یابد نخست به آن تغییر بیابد. مثلا وقتی که ما از طریق کوچکترین فاصله‌ها از زیرترین تار ساز به سوی بمترین تار پیش می رویم، نخست باید به صداهای میانه برسیم، و همچنین وقتی که در رنگها می خواهیم از سفید به سیاه برسیم، نخست به سرخ و خاکستری می رسیم و آنگاه به سیاه. همچنین است در سایر موارد. ولی تغییر و انتقال از جنسی به جنس دیگر ممکن نیست مگر بالعرض، مثلا از یک رنگ به یک شکل. بنابراین واسطه ها باید هم با یکدیگر هم جنس باشند و هم با چیزهایی که واسطه ها در وسط آنها قرار دارند. هر واسطه ای واسطه میان اشیاء متقابل است و تنها این گونه اشیاء می توانند به موجب طبیعت خود به یکدیگر تبدیل بیابند، به طوری که وجود واسطه میان دو چیز که متقابل با یکدیگر نیستند ممکن نیست، وگرنه لازم می آید که تغییر روی بدهد که تغییر از یک طرف متقابل به طرف دیگر نباشد. از انواع متقابل ها متناقض ها نمی توانند وجود واسطه را بپذیرند، زیرا متناقض دو چیز متقابل را می نامیم که فقط یکی از آنها به شیئی ملحق می تواند بود، یعنی واسطه ای میان آنها نیست. متقابل های دیگر بعضی مضاف به یک دیگرند و بعضی عدم یک دیگرند و بعضی ضد یک دیگرند. از اشیاء مضاف آنها که ضد یکدیگر نیستند واسطه ندارند، زیرا متعلق به جنسی واحد نیستند. مثلا میان علم و معلوم چه واسطه‌ای می‌تواند بود، ولی میان کوچک و بزرگ واسطه وجود دارد. پانویس ارسطو روشن می‌کند که از چهار قسم متقابل، یعنی متناقض و مضاف و ملکه و عدم و متضاد، دو قسم اول ممکن نیست واسطه داشته باشند، و بنابراین واسطه فقط میان ازداد می تواند بود، ولی درباره ملکه و عدم سخنی به میان نمی آورد، زیرا در اواخر 1055 آ گفته شده است تضاد نخستین و درجه اول تضاد میان ملکه و عدم است، و به عبارت دیگر ملکه و عدم کاملترین نوع تضاد است. راست، ادامه متن. اما اگر واسطه چنان که گفتیم همیشه به همان جنس ازداد تعلق دارد و همیشه واسطه ای میان دو ضد است، پس به ضرورت باید از این ازداد مرکب باشد، زیرا یا جنسی وجود دارد که شامل هر دو ضد است یا وجود ندارد. اگر جنسی وجود دارد که مقدم بر ازداد است، فصلهایی که ازداد را به عنوان انواع جنس تشکیل می دهند ازداد مقدم بر انواع خواهند بود، زیرا انواع از جنس و فصلها مرکبند. مثلا اگر سفید و سیاه ازدادند و یکی رنگ منبسط کننده است و دیگری رنگ منقبض کننده، این فصلها یعنی منبسط کننده و منقبض کننده مقدمتر از سفید و سیاهند، به طوری که آنها از دادی مقدمتر از اینها هستند. پانویس: مقصود این است که رنگ سفید شعاع باصره را منبسط می کند و رنگ سیاه آن را منقبض می سازد. ارسطو این دو مفهوم را از رساله تیماوس افلاطون 67 اخذ کرده است. مترجم ادامه متن: به علاوه انواعی که فرقشان با یکدیگر فرق به معنی تضاد است، انواع متضاد به معنی حقیقی تر می باشند و انواع دیگر یعنی واسطه ها باید از جنس آنها و فصول آنها مرکب باشند. مثلا همه رنگ هایی که میان سفید و سیاه قرار دارند